شعر تو به کار، نوبت موسیقی شده، ساز تو بردار و بیار، یک دو صدا مسابقه است رو موج اف ام 90، یه فرصت طلاییه که قیدشو نمیشه زد، که قیدشو نمیشه زد،
یک دو صدا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، رضا شریفیان هستم و بخش دوم معرفی و پشت صحنه برنامه نیشدارو رو از صفحه من به شما تقدیم میکنم. خب اگر بخش اول رو شنیده باشید، مستحضرید که با خانم زینب برومند، یکی از تهیه کنندگان برنامه نیشدارو، صحبت کردیم و بخشی از گپ و گفتی هم که با آقای صابر قدیمی، یکی از مجری کارشناسان نیشدارو، رو هم شنیدید و به طور مفصل هم با آقای مهدی فرج اللهی، کارشناس مجری دیگر برنامه، یه چند ماه پیش صحبت کردیم که در قالب پشت صحنه بهتون تقدیم شد. اما بشنوید صحبت‌های عبدالله علایی رو که یکی دیگر از تهیه کنندگان برنامه نیشدارو هستن، که اصلا برنامه نیشدارو با ایشون شروع شد و سپس گفتگویی که با آقای صابر قدیمی کردم رو در حال هوای طنز، که نام این بخش است، در حال هوای طنز، پشت صحنه و معرفی برنامه نیشدارو تقدیم شما. همراهمون باشید.
جای رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون، یا یه چایی تو چله یه زمستون، با نیشدار روی دهن خوب بخون، رو موج رادیو ایران بمون، فدای خنده های چون قند تو، فدای هندونه یه
در تولید رادیو هستم و استودیو 7 دارم ضبط میکنم نیشدارو رو. سلام آقای علی.
سلام جناب آقای شریفیان عزیز،
حال شما خوبه؟
قربون شما، سلامت باشید.
بزرگوارین از صفحه من رادیو ایران با شما هستیم.
در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مخاطبان صفحه من.
امیدوارم که حال روزگارتون خوش باشه. من صابر قدیمی هستم به همراه تهیه کننده دوست داشتنی برنامه جناب عبدالله علایی عزیز. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید.
شعری هست تو برنامه نیشدارو: خنده بر لب دارم و چشمم تر است، خنده با اندیشه باشد بهتر است،
خنده آینه خردمندان.
دقیقاً برنامه نیشدارو داریم ضبط میکنیم، برنامه‌ای که به متون طنز میپردازه، قدیم و جدید، با اجرای آقای فرج اللهی و اجرای آقای صابر قدیمی. کسای دیگه هم بودن تو این برنامه: آقای بیابانکی، آقای فیض، آقای رضا رفیع. و این برنامه روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 21:45 تا 22 تقدیم شنوندگان عزیز میشه.
آقای صابر قدیمی، سلام، از صفحه من رادیو ایران با شما هستیم.
سلام علیکم، ارادتمندم، خدا قوت میگم به شما و همه مخاطبینتون در صفحه من.
بلافاصله بریم سراغ جناب دکتر ترکی عزیز که مدرس دانشگاه تهران هستند، از طنز پردازان و محققان ناماشنا. شعر طنزی به نام فیل و لیف رو تقدیمتون میکنم. آقا عاشقان از همه لطیف ترند، شاعران بی گمان ظریف ترند. زور بی خود مزن که بی زوران از قوی پنجگان حریف ترند. گول باد بروت را نخوری، قلدران در جهان ضعیف ترند. گردش روزگار برعکس است، سیف ها از شتا خریف ترند. هست برعکس فیل لیف، اما فیل ها مثل این که لیف ترند. مدعی های خوبی و پاکی غالبا از همه کثیف ترند. پول داری رفیق تو هستند، عاشق زار بند کیف ترند. هست تکلیف دیگران روشن، دوست تا هر کجا شریف ترند.
از کی فهمید با من زید؟
از وقتی که به دنیا اومدم، وقتی پرستار منو دید گفتن که وای چقدر شیرینه، پس نشون میداد که اون نمکه رو مزه رو احتمالاً دارم و از لبهای بنده چشیدن و دیدن که نمکه هست و شیرینی هم هست، جمع ازداد دیگه. آره انشالله که اینطور بوده باشه، اما فکر میکنم اولین نمونه ها رو در دوران دبستان و راهنمایی وقتی که با دوستان شوخی میکردیم و که حلالیت میطلبیم از همین طریق از همه عزیزان رفقامون در مدرسه رازی و بعد هم در دوران دانشجویی وقتی که شروع کردم به مجریگری و اجرا میکردم، شعر مینوشتم، حتی در شعرهای جدیم دوستانی مثل سعید بیابانکی، ناصر فیض که استادان بنده هم هستند، اشاره میکردن که شما در شعر جدیتون هم رگه های طنز هست، بهتره که طنز رو جدی بگیرید.
این رو حالا به طنز گفتم، به شوخی گفتم، اما از این جهت میگم که شما در طنز باید تلخی ها رو به شیرینی بیان کنید و نمکین بسیاری از زخم ها رو ارائه کنید که خود همین نمک زدن به زخم هم باعث میشه که ما متوجه این زخم بشیم دیگه
و اصلاح صورت.
این رو میخواستم بپرسم که شما چون در زمینه طنز فعالیت میکنید، حتما وارد سیاست و اینا میشید دیگه، یعنی پا تو کفش سیاسیون هم میکنید، پا تو کفش کی نمیکنید؟
ما هر کسی که کفششون رو بدن و استقبال بکنن پا رو میکنیم داخل کفش، مگه کفشی که خب دستمون نرسه به اون کفش دیگه، اینکه دست آدم هم به کفش نرسه باز تضادی داخلش هست. واقعا تمرینه که تعبیری که استاد منوچهر احترامی داره خیلی در این زمینه جذاب هست. ایشون میفرمودن که طنز پرداز روی خط قرمز راه میره ولی رنگی نمیشه، خیلی باید حواسمون باشه.
شما طنز پرداز زورتون خیلی زیاده، مسئولین از شما طنز پرداز شاکن، شما دیگه کی هست؟
البته که خب به هر حال ما مسئولین نداره که، ما مثل مسئولین، مسئولین هم مثل ما، خیلی از مسئولین لطف میکنن و ما کمک میکنن. ما بسیاری از برنامه هامون رو بر اساس نظریات بعضی از این دوستان پر میکنیم. بعضی از این صحبت های بزرگواران نیازی به طنز نداره، یعنی خودشون انقدر با مزه مطرح میکنن، بعضیشون استادای ما هستن، یعنی یه صحبتای میکنن که خود من واقعا بارها شده قاه قاه خندم و گفتم چقدر جذاب تونسته این واقعیت رو اینجوری مطرح کنن و این هنر اون عزیزانه. ما با هم دیگه این حرفا رو داریم در این حال که این حرفا رو نداریم و امیدوارم که 300 داشته باشن و یه مقداری بیشتر با طنز پردازا راه بیان.
جدیدن از مسئولین عقب نمونید،
بعد ورزش کنیم برسیم بهشون دیگه، اینا میرن ما میدویم پشت سرشون، اما اصلا واقعا دغدغم همینه، ما باید ورزش کنیم، خیلی سخته، آمادگی جسمانی و روحی نداریم مثل مسئولین. واقعا اینقدر سوژه‌های بامزه مطرح میکنن، این همه پتانسیلی که این بزرگواران دارن برای ساخت طنز، طبیعتا ما همیشه عقب تر از مسئولین هستیم.
به هر حال یاد این شعر افتادم که ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتره که خلقی را بخندانی. سپاس از شما و ممنون از اینکه وقتتون رو به صفحه من رادیو ایران دادیم.
برقرار باشین. خیلی خوشحال شدم که دقایقی رو در صفحه من بودم و در محضر بزرگواران و دوستان.
ایران را بشنویم، رادیو ایران.
باور باور کنیم همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان انقلاب و دشمنان ایران اسلامی هست، حتی در بهترین شرایط.
ملت ما میدانه علیه او چه توطئه هایی هست، کیا توطئه میکنن، هدف از این توطئه ها چیست، از چه چیز ملت ایران ناراحتن.
هوشیار باشید. این همون توصیه امیر مؤمنان هست که فرمود من نامه نمیدونم، اگر تو خوابت برد باید بدانی که دشمن ممکنه بیدار باشه. همیشه باطل اوریان در مقابل انسان ظاهر نمی شود که انسان بشناسه که این غالبا باطل با لباس حق یا با بخشی از حق وارد میدان میشه.
همش در جهت این است که این بصیرت رو از مردم بگیرن، امر رو مشتبه کنن بر مردم. این بصیرت، این احساس تکلیف حضور در میدان سیلی محکمی بود به دشمنان. هر جایی که ما توانستیم درست بفهمیم، درست تشخیص بدیم، یعنی همون بصیرت، و به دنبال اون احساس تکلیف کردیم، احساس تعهد و مسئولیت کردیم و وارد میدان شدیم، فاذا دخلتموه فانکم غالبون. وقتی وارد میدان شدید غلبه با شماست. با ایمان، با بصیرت وارد میدان مواجهه شدید، شما برنده هستید.
روشنایی های یک مسیح
و خدا هست هر آن چیز خاموش شدن ما نام دی باقی و خدا هست و هر آن چیز جزوی باقی اسم خاموش شدن ما
به نام او که نامش بلند و زیباست. شنوندگان خوب برنامه روشنایی های یک مسیر سلام، در آستانه فرارسیدن حماسه نهم دی ماه همراه شماییم از رادیو ایران با برنامه روشنایی های یک مسیر. فتنه 88 که بر اساس نقشه بیگانگان و عناصر داخلی آنان در کشور به راه افتاد، بعد از حرمت شکنی فتنه‌گران در روز عاشورا با اعتراض و بیداری توده‌های ملت ایران در روز نهم دی ماه خاموش شد و نهم دی روز به پا خواستن ملت برای حمایت از ارزش‌های دینی خود در تاریخ ایران ثبت شد. ملت ایران در نهم دی ماه سال 1388 با حضور آگاهانه و مقتدرانه و بیعت دوباره با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، حماسه‌ای جاودان و به یاد ماندنی را در تاریخ انقلاب آفریدند. نمایش بصیرت و هوشیاری مردم مؤمن با بصیرت و غیرتمند ایران در این حماسه باشکوه چنان تجلی یافت که به فرموده مقام معظم رهبری اگر صدها بار هم برای نعمت هوشیاری این ملت سجده شکر به جای آورده شود باز هم کم است. حماسه‌ای که محاسبات دشمن را به هم ریخت، محاسباتی که با همکاری و برنامه‌ریزی عده‌ای اقلیت در داخل از روی بغض و کینه شکل گرفته بود، اما در این روز حماسی یک بار دیگر امت اسلامی با بصیرت عمل کرد و دشمنان نظام مایوس شدند.
برخیزید، بنشانید بر قله بیداری، خورشید جاویدان از توحید و دینداری میبارد، این آهن از فراز هر بامی، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. تازه تر شده روح و جان ما
از گل حضور ملت جوان ما، از صلابت انقلاب ما، هم صدا شده زمان با صدای ما. این همه حضور، این همه وفا، این همه حماسه از عنایت خدا. راه جبهه ها، رسم لاله ها، راه و رسم ما در امتداد کربلاست.
آقای کاشانی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی.
مایکل لدین، مشاور یهودی وزیر خارجه سابق آمریکا که از مرتبطین با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بوده، در سال 88 از ارتباطش با بعضی از افراد در کابینه موسوی خبر میده و حمایت خودش رو از ایشون اعلام میکنه و در رابطه با سابقه ارتباط خودش میگه دوستی من با بعضی از افرادی که امروز سبز نامیده میشن به دهه 1980 برمیگرده. در آن زمان این افراد در کابینه موسوی مسئولیت‌هایی داشتن و من به مدت 25 سال با این افراد ارتباط داشتم. اینه کی داره میگه؟ کسی که هم مشاور وزیر خارجه سابق آمریکا است، هم مرتبط با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکاست. شما ببینید این زمینه‌ها وجود داشته و ما نمونه‌های در واقع پیگیری در اندازی نظام رو در بیانیه ها، در جلسات، در سخنرانی ها، در طراحی های نهضت غیر قانونی نهضت آزادی میبینیم و بعد این که تلاش میکنن حتی میان ارتباطاتی که میگیرن در دورانه که مثلا ما میایم میبینیم که حتی مشاور و در واقع نزدیکان رئیس دولت که الان هم رفته پناهنده است و در خدمت دستگاه‌های جاسوسی انگلیس هستش، اون شخص در واقع یک موضع گیری هایی رو میکنه و دیگران همینطور. ما ببینیم کسانی که در اون سطوح بودن یا کسانی که در فتنه 88 بودن و در اون مجموعه مطالعاتی که در دوران دولت سازندگی تشکیل شده بوده نقش داشتن، طراحی داشتن، همه اینها بیانگر اینه که یک کانون بیرونی با هدایت جهان سلطه و یک کانون درونی در داخل کشور که آمده بودند و خزیده بودند در جایگاه‌های مسئولیتی، گروه امانات کشور رو به دست گرفته بودند، داشتن با هم هماهنگ عمل می‌کردند. یک جا وقتی که مطرح می‌کنن مثلا جامعه مدنی، طراحیشون دقیقاً برای اینه که زمینه رو هموار بکنن برای چراغ سبز نشان دادن به غرب که ما مثلا میخواییم از نظام ولایت فقیه عبور بکنیم وقتی بحث جامعه مدنی مطرح میشه، یا مسائل دیگری که ما میبینیم در این دوره ها اتفاق میفته و نمونه های خیلی بارزی هم داریم. مثلا مکین در سال 1384 میگه که ما باید با جنبش سبز در واقع کشور ایران رو نابود بکنیم. خب سال 88 مسئله سبز مطرح شد، اینا سال 84 طراحی شده. حتی انتخاب رنگش رو که نمونه برداری بود از انقلاب های رنگی که میخواستن در کشور دیگه اجرا کرده بودن، اینجا هم بازسازی و به اجرا در بیارن، رنگش رو مثلا سال 84 مکین اعلام میکنه و این کینه این مکین رو ما کمرکان ادامه دار داریم نسبت به نظام میبینیم.
بدون شک اگر درایت و بصیرت رهبر معظم انقلاب و همراهی و هوشیاری مردم نبود و آنان با ولایت فقیه همراه نمی شدند، آتش فتنه به این زودی ها خاموش نمی شد و پیامدهای منفی آن برای کشورمان افزایش می یافت. درایت، تدبر، مدیریت و مهربانی معظم الله در آن مقطع حساس باعث شد که جامعه بیش از این اسیر فتنه جویی های دشمن نشود و بتواند راه خود را ادامه دهد.
آقای کاشانی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی.
این طراحی ها از گذشته بود، پیوند خوردن کانون خارجی فتنه با مجموعه داخلی فتنه هم شکل گرفته بود. از گذشته ارتباطات تشکیلاتی داشتن، بنیاد سروس و مجموعه های مطالعاتی که داشتن، دفاتر خاصی که داشتن، 17 تا سفارتخانه‌ای که در واقع فعال شدن به عنوان رابطه، دفتر ویژه‌ای که در دبی تشکیل شده بود، در بگرام، در جاهای بیشکک، در جاهای مختلف پرداهی‌هایی که داشتن کانون بیرونی با کانون درونی پیوند خورده بودن و کسانی که مدعی صاحب بودن انقلاب رو داشتن، دفاع از انقلاب رو داشتن، کسانی بودند که بدون ارائه هیچ سند و مدرکی با اون طراحی بیرونی آمدن بحث تقلب رو مطرح کردن و در داخل هم آمدن دست به زمین سازی اختشاشات زدن، مسیر قانونی رو طی نکردن، بیقانونیشون بیانگر بیعتقادیشون به نظام جمهوری اسلامیه و اینکه برای رسیدن به مطامع و مسائل خودشون حاضرند هر انقلاب رو دوچاره و کشور رو در هر پرتگاهی قرار بدن. این شرایط رقم خورد و اون شرایط فتنگون که در واقع تشخیص حق و باطل رو مشکل میکرد رو اینها رقم زدن. از یک سو کشور رو داخلش رو به اختشاش کشیده بودن، از یک سو ارتباط گرفته بودن با کانونهای بیرونی و کاملا همراهی میکردن هر حرکتی که بسیار میشه اونها رو واضح دید در جهت لطمه به کشور و ملت هست مورد حمایت اینها بود. نه به ارزش‌های دینی توجه داشتن، نه به ارزش‌های انقلاب توجه داشتن، نه به مردم سالاری توجهی بود، نه به قانون توجهی بود، نه به توجه‌ها، هشدارها، هدایت‌ها اهمیتی داده می‌شد و در واقع یک عده‌ای در داخل کشور و عده‌ای بیرون کشور، من تعبیرم اینه که اومدن انقلاب رو محاصره کردن. الان بعضی حرف از رفع حصر رو اینها می‌زنن، اینها درک درستی ندارن از انقلاب و در واقع حقیقتی که در این شرایط در واقع به وجود آمد. اینها محاصره کنندگان انقلاب، محاصره کنندگان دستاورد خون شهدای این ملت، محاصره کنندگان استقلال این کشور بودند که آمدند و این کشور رو واقعا به لبه پرتگاه بردن و شرایط بسیار سختی رو ایجاد کرده بودن و این حد اقل برخورد رو همینا الان دارن با اینکه در جایگاه نظام هستن ادعا میکنن که باید چنین شود. اینها هیچ درکی از وظیفه حفظ نظامشون ندارن. علی حال ریشه ها بسیار ریشه های عمیقی بود، با گذشته بود، با زمینه بود، از اول انقلاب، از با توسط گروهک های خاص و توسط مجموعه هایی که با هم دیگه گره خورده بودن زمینه هاش فراهم شده بود. منتها یک تبلور در 78 داشت در قائله کوی دانشگاه و یک تبلور در 88 که به صورت پیچیده تر، بسیار وسیع تر اتفاق افتاد و اون فتنه بزرگ رو که انقلاب رو مورد و کشور و دستاوردهای ملت رو تهدید میکرد به وقوع پیوست که این ملت با بصیرت و هوشیاری و زمانشناسی تونستند این فتنه رو، این شرایط رو دگرگون کنن و زمینه های استحکام نظام رو بیش از پیش فراهم کنن.
مقام معظم رهبری هم یکی از عوامل مهم ایجاد فتنه را دنیا طلبی می داند. ایشان با تمسک به کلام حضرت سجاد علیه السلام در تعیین زمینهای فتنه انگیزی به دنیا طلبی و خطرهای آن اشاره می کنند و یکی از خطرهای بزرگ جامعه را دنیا طلبی خباثی می دانند که وظیفه هدایت و امنیت جامعه را به عهده دارند. به تعبیر ایشان فتنه های سیاسی و اجتماعی در عرصه دل انسان ریشه دارند که تمامی ندارد. از اینکه همراه ما بودیم سپاسگزاریم.
اینک قلب این جهان تپیده است، ایرانی حماسه آفریده است، دست ما به کهکشان رسیده است، آری فصل نسل نو دمیده است.
اینک قلب این جهان تپیده است، ایرانی حماسه آفریده است، دست ما به کهکشان رسیده است، آری فصل نسل نو دمیده است،
آری فصل نسل نو دمیده است.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که تعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم ولش
بدم. بذار. آب میوه میخواد نه ماهوشه‌ای.
آها یادم اومد. لیموناد، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده. سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید در طول تاریخ برخورد کرده باشید با کسانی که اینها حرفای درست رو یه جوری میپیچونن که مقصود خودشون حاصل بشه. امروز هم هستا. اینو دقت داشته باشیم که در طول تاریخ همیشه این آدم ها بودن و هنوز هم هست و خواهد بود. یه نمونه شو عرض کنم. در زمان پیامبر، وقتی که داشتن مسجد پیامبر رو درست میکردن، عمار یاسر داشت کارگری میکرد مثل دیگر اصحاب. بعد اومد یک به شوخی کرد، یه حرفی رو گفت پلو پیامبر، گفت یا رسول الله این دوستای من منو کشتن، بس کی این چه میدونم مثلا خشتا رو میدن من میارم، از من زیاد دارن کار میکشن. پیامبر تبسم کردن و گفتن که اینها تو رو نمیکشن، بلکه گروه کافری تو رو میکشن، گروه باطلی تو رو میکشن. این جمله نقش بست. خب همه میدونستن این پیامبر خداست و به گزافه هم حرفی نمیزنه. گذشت تا کی؟ تا زمان جنگ صفین. در جنگ صفین عمار یاسر جزو یاران امیرالمومنین بود، اومد به میدان جنگ و اتفاقا در اون جنگ به شهادت رسید. خب طرف مقابل کی بود؟ لشکرانی معاویه و عمرو عاص و اینها بودن. این طرف هم امیرالمومنین علی علیه السلام بود. همین که عمار یاسر به شهادت رسید، خیلی دست از جنگ کشیدن، چون یاد اون حرف پیامبر افتاده بودن و همین رو میدونستن که خب معلوم بود که طرف مقابل خب باطل کیه. اینجا امروز یه ترفندی به کار برد، گفت نه اینطوری نیست، حرف پیامبر که درسته، همه هم شنیدیم، عمار و یاسر رو کسانی میکشن که باطلن. اما چه کسی عمار رو کشت؟ گفتن چه کسی؟ گفت علی، چون او عمار آورد به میدان نبرد. این نوع بازی با الفاظ اتفاقا در گذشته در بین مثلا یهود، نصارا و یا مشرکین بوده. در سوره مبارکه مائده یک بخشی رو خداوند بیان میکنه در آیه 13 که خداوند میفهمد اتفاقا این باعث قساوت قلب میشه. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. به خاطر اون پیمان شکنی که داشتن خدا میفرماید ما اونها رو لعنت کردیم، دلهاشون رو سخت گردانیدیم. یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی اینها حرفها رو از جایگاه خودش تغییر میدن، یه برداشت دیگه ای براش تعریف میکنن. و نسو حظا مما ذکروا به، اینا اون چیزی که خداوند براشون تعریف کرده به فراموشی میسپرن، خودشون رو به ندیدن میزنن، به نشنیدن میزنن، به بی‌توجهی میزنن. خب همینه که باعث میشه خداوند اونها رو نفرین میکنه. اگر خدای نکرده ما هم در زندگی از این طرف هم استفاده کنیم، بدون که عاقبتمون مثل اینها خواهد بود. پناه میبریم به خدا از این که خدای نکرده بخوایم یه حرفی رو یه جوری بچرخونیم که ازش یک منفعت شخصی ببریم و به کسی خسارت بزنیم. تا برنامه بعد شما از اون به خدا مهربان